گرمترین درودها هنگامی عباسی هستم در چهارشنبه 30 ماه مارچ برابر با 11 فروردین در فارسی شو از kpcradio.com. امروز موضوع ما موضوع سینما و زن در فیلم فارسی است. در جهان سینما زن اغلب ابزار است و تضمینی برای فروش و سود فیلم. ایران هم از این مقوله مستثنا نبوده و نقش آفرینان زن به جز موارد نادر نقش‌های کلیدی نداشتند. سینمای ایران پس از انقلاب بعد از یک دوره طولانی سرگیجه و سرگردانی بالاخره به مسیر میافتد که میشود دربارش گفتگو کرد. پیش از هر چیز نقش زنان هم در جلوی دوربین و هم در پشت دوربین برجسته میشود. زنان کارگردان، تهیه کننده، سناریست و فیلم بردار به همت و پشت کارشان راهشان را به دنیای مردانی سینما باز می کند. اگرچه قوانین دست و پاگیر و سلیقه‌ای شخصی دست اندرکاران سختی کار را چند برابر می کند و غیر قابل تصور. تصور این که زنان بازیگر با پوشش اجباری مجبور به مخفی کردن زیبایی و زنانگیشان باشند و در چارچوب تنگ حرکتی فاصله بین زن و مرد را حفظ کنند و حتی در صحنه‌ای که در اتاق خواب اتفاق می‌افتد با پوشش ظاهر شوند. ولی این زنان چنان مهارتی در بازیگری نشان می‌دهند که با وجود همه این دیوارها بیننده با احساس رضایت سینما را ترک می کند و تماشاگر سختگیر ایرانی را دوباره به سوی سینما می کشاند. و سینمای ایران کم کم چهره می گیرد جدای از آن که می شناختیمش. سوژه زنانی نیست که در کاباره ها می رقصند و با صدای خواننده لب می زنند و در بهترین شکل چادر بر سر می کنند و با اشوه‌گری و چادر پس زدن دل از گندلات محله میبرند. سوژه میشود باشو غریبه کوچک، میشود دوزن، میشود آفساید. آره، سینما به عنوان یک رسانه جمعی موفق میشود که واقعیت‌های اجتماعی جامعه را منعکس کند و با تمام سانسورها و سختی‌ها سینما ایران حرفی برای گفتن دارد. و یکی از زنان مطرح سینمای بعد از انقلاب خانم نیکی کریمی است، رکورددار تعداد جوایز جهانی. کریمی علاوه بر بازیگری کارگردان است و تهیه کننده، مترجم و عکاس و داور در چندین جشنواره جهانی. نیکی کریمی امروز اینجاست در لس آنجلس و در انسینو. در شب افتتاحی فیلمش شیفت شب به همراه گوهر خیراندیش، هنرپیشه مطرح دیگر و بازیگر این فیلم. هر دو بازیگر بعد از نمایش فیلم با دوستدارانشان بر روی فرش قرمز می روند، با هوادارانشان عکس می گیرند و در جلسه پرسش و پاسخ شرکت می کنند. فارسی شو برای شما به گوشه و کنار شهر می رود تا شما عزیزان از رویدادهای شهر با خبر شوید. به این پرسش و پاسخ در شب افتتاحی شیفت شب در تان سنتر انسینو گوش دهید.
بارم که سوال ها خیلی کوتاه باشه، لطفا فقط سوال بفرمایید. نظر در مورد فیلم یا نظری هست در موردش لطفا برای بعد موکول کنید چون فرصت نداریم، و بعد از اون وقتی تموم شد بیرون خواهیم رفت. دوستانی که دوست دارن عکس بگیرن با هنرمندان عزیزمون لطفا از دست چپ تشریف ببرن و لاینی هست که برای عکس گرفتن که سریع بتونیم انجام بدیم برنامه رو. لطفا به افتخار دو عزیزی که اینجا هستن یک بار دیگه. خب خسته نباشید. زمان تحریم در ایران هست و میدونم که فاصله 3 سالی بود تا این فیلم، فاصله این فیلم و فیلم قبلیتون، یه مقدار در مورد اون توضیح بدید و فضای این فیلم برای حضار محترم.
خب خیلی ممنون. بله، موقعی که میخواستم فیلم نامه رو بنویسم به زمانی بودش که تحریم ها خیلی فشار زیادی به مردم میورد و در حقیقت قصه برپایی این شکل گرفت که یک مردی که میخواد توی فضایی که تبلیغات دائم توی حالا تهران همه جا راجع به زندگی بهتر دارن صحبت میکنن، مثلا بانکات میگن این کار بکنید اینا زندگیتون تغییر میکنه، میخواد زندگیشو بهتر بکنه و ولی از راه شاید درستی وارد نمیشه در زمانی که خب این تحریم هم وجود داره و تصمیم میگیره که این کار انجام بده و خب شاید راه اشتباهیه. در حقیقت بیس اصلی فیلم نامه بر این اساس بود.
خانم خیراندیش،
من البته میخوام عذرخواهی کنم، میخوام خودم جلسه رو بگردونم چون 15 دقیقه بیشتر وقت نداریم، من ترجیح میدم دوستان سوال کنن حسن. که آره
خواهش میکنم. من بگم که لطفاً اگه دوستان سوال دارن لطفاً، چون متأسفانه بلندگو نداریم که صدای شما رو شنیم، لطفاً بلند و رسا سوالتون رو بفرمایید. اگر هم صدا به جلو نمیرسه یا از جلو به عقب، من تکرار میکنم سوال رو اینجا. شما لطفاً.
خانم کریمی، این زوجی که تصویر، یعنی به نظر شما تیپیکال طبقه متوسط ایرانیان یا یه جای دیگه ای هستن؟
ببینید، تمام وقتی که ما تخیل میکنیم میخوایم فیلم بسازیم یا اصلا کتاب مینویسیم، راجع به دو تا آدم یا آدم به خصوصی صحبت میکنیم. به عنوان مثال توی ادبیات شما خیلی داستانهایی میخونین که مثلا من فیلم اولم یک شب رو بر اساس یکی از قصه های سلینجر ساختم که توی نیویورک یک زمانی 1950 نوشته بود. شاید اون زمان هم اگه میخوندن مثلا میگفتن که آیا از همچین پسری توی نیویورک وجود داره؟ که قطعا وجود داره، چون هر تو هر طبقه همه آدم ها الان اگه 70 نمیدونم چند نفر اینجا نشستن، همه خصوصیات منحصر به فرد خودشونو دارن و مختصات خودشونو توی خانواده. پس فقط یک فیلم ساز با نگاه خودش یک بخشی از زندگی میتونه یک آدم یا یک خانواده رو نشون بده.
چون شما گفته بودین که اثر تحریم‌ها رو می‌خواستین نشون بدین.
بله، به نظر من بله. بله. یک زوج که تقریبا خانواده متوسط. بازی
می‌کنم.
سال بعدی خواهش می‌کنم. بلند بگه حالا تعدیق صدا می‌رسه. خانم کریمی، تو بیشتر فیلماتون شما خیلی توجه دارین به مسائل اجتماعی زیر پوسته اجتماعی ایران و اینو من تو همه فیلماتون یا بیشتر فیلمایی که شما انتخاب می‌کنین، چه به عنوان بازیگر چه اون رو طراحیش می‌کنید یا کارگردانیش می‌کنید، می‌بینم. میتونم بپرسم که چه چیزی باعث این همه توجه میشه؟ چه این علاقه شخصی شماست به مردم یا مثلا حالا شاید سوال پرسونال خصوصی نمیخوام بپرسم، ولی میخوام ببینم این، چون خود من خیلی برام این اهمیت داره که یه هنرمندی که میتونه تو تمام فیلدها مانور بده، بازی کنه، مردم دوستش دارن، اینقدر توجه میکنه به مسائل اجتماعی مردم، خودشو در معرض ریسک قرار میده، خودشو در معرض قضاوت قرار میده و اینقدر قشنگ میره با این دقتی که اصلا وقتی من نگاه میکردم میدیدم شما چقدر به تک تک ظرایف روزانه دقت کردید، اونو تو فیلمتون آوردید. این جنبه شخصی هم داره، یعنی شخصیت شما هم همینجوریه یا برای فیلم برای گیشه کار میکنید؟
سوال این بود که شما فیلم هایی که میسازید یا بیشتر از جنبه شخصی، از تجربه شخصی خودتون هست؟ فکر کنم قسمت اول سوالتون
چرا اینکه
فیلم موضوعات اجتماعی رو بیشتر بهش میپردازید؟
میدونین فیلم سازی خیلی کار سختیه و 2-3 سال از وقت و زندگی آدم رو میگیره. من فکر کنم چند نفر از فیلمسازای خوب کشورمون اینجا هستن دیگه. مهدی کرمپور اینجاست؟ کوشه؟ خب مهدی میدونی دیگه چقدر کار سختیه. بنابراین وقتی که آدم میخواد فیلم بسازه ترجیح میده یه چیزی بگه، لاغل یه حرفی زده باشه. شاید من اینطوریم، من نمیتونم واقعا سفارشی کار کنم، یا شاید یه زمانی کردم ولی الان هنوز زمانش نرسیده. واقعا برام باید یه مسئله مهم بشه و فکر کنم که یه دلیلی داره که الان و بعدم مشکلات وجود داره، چرا که نه، فکر میکنم باید بتونیم راجع بهشون حرف بزنیم و لاقل یه کمی یه چند روزی شخصی که میاد فیلم میبینه رو به فکر وادار کنیم.
فکر میکنیم میتونیم که با زبان طنز هم بعدن ببینید مردم چقدر حتی گوشه‌ای از این فیلم که خنده دار بود با اینکه تم فیلم ژانرش حالت درام داشت ولی میدیدید مردم چقدر اکسایتمنت پیدا میکردن، میخندیدن با هر گوشه‌ای که حتی یک ذره جای خنده داشت. فکر میکنید خوب نیستش که تو کارهای بعدیتون یک کمی اون تم طنز رو بیان کنید، برای اینکه گاهی وقتا با طنز هم میشه همین حرفا رو یه جوری زد و اثر عمیقی گذاشت که اصلا خیلی از درام ها نتونن اون کارو کنن. در این حال هم مخاطب وقتی میاد حالش هم خوبه، پیامم گرفته.
دیگه این بخشش خیلی سلیقه‌ای میشه، کلا فیلمسازی و هر چیزی که مربوط به هنر سلیقه است. شما ممکنه یه نقاشی رو بپسندین، من یه نقاشی دیگه. مرسی.
خواهش
می‌کنم. من بخواستم اینو بگم که من 70 سالمه، فیلم های زیاد دیدم همه جا. من به جرأت میتونم بگم خانم نیکی کریمی یک هنرپیشه یعنی که در حد عزت الله انتظامی و آقای علی نصیریان تو جلد کاراشون میتونم فرو برم. شما دونه به دونه تو فیلم هاشون نگاه کنید، اگر جای یکی بازی کردن که گرفتار بوده نشون داده یه زن گرفتار رو، اگه جایی بودی که هر فیلمی دقیقا مثل که خود اون زن رو آوردین توی فیلم داره بازی میکنه، اکت نمیکنه، فیلم بازی نمیکنه، خودشه. واقعا ممنونم ازت، واقعا واقعا ممنونم که اینجور
محبت شماست. خیلی ممنون.
شما رو شاید دو بار سه بار دیدم که گوشه هاش متوجه بشم. و بسیار خوشحالم که میبینیم. مثلا آرزوی قلبیم بوده سالها و با آرزوم رسیدم که یکی از آرزوهایی که شما بیا اینجا بتونم ابراز ارادت کنم.
لطف دارین. خیلی ممنون. خیلی خوشحالم.
یه سوال از خانم خیرندیش دارم. شاید نتونین جواب منو بدین. ببخشید خانم خیرندیش. من با شما احترام قائلم و بازیتون هم دوست دارم. چطور توی فیلمی بازی میکنن هنرمندهای ایرانی که تاریخ رو تعریف کرده؟ معمای شاه. این تاریخ، این فیلم، این فیلم واقعا تعریف شده است. من زمان شاه زندگی کردم، نصف این جمعیت زندگی کردم. درسته خانواده خیلی کارهای خلاف شده، چیز شده، همین رو قبول دارم.
من فکر می‌کنم اگه اجازه بدی سوالا رو مربوط به فیلم شیفت
کنم. به هر صورت من حرفمو زدم، مردمی که باید بگیرم. متشکرم.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
واقعا خیلی سخته که آدم کنه پیشه باشه مثل شما در سطح طبقه جامعه زندگی کنه و بتونه بقیه افرادم ببینه و درد ما رو درک کنه. واقعا
دوستان لطفاً سوالاتتون رو بپرسید که در خدمت رو باشیم، زمان خیلی کم هست.
خیلی سپاسگزاریم از شما و خانم فرهنگ. خواستم بگم که این که شما اومدین اینجا خیلی خوبه. من در واقع احساس میکنم که یه جدایی قدیم‌ها بود، حالا شاید داره کم میشه، بین ایرانی‌ها و اونور آبی‌ها، لس آنجلسی‌ها، ولی الان هنرمندها
برای فیلم دعوت میشن، وقتی که حالا اون کسی که دعوت میکنه در واقع شرایط کمپانیش تایید باشه از طرف سفارت امریکا، مشکلی نبوده تا حالا؟ من نشنیدم که کسی مشکلی داشته باشه.
من دوست دارم یه سوال از خانم خیرندیش بپرسم، اگه اشکال نداشتم فرصت
نبودیش.
خیلی دوست دارم بدونم تجربتون بازی تو این فیلم و نقشی که بازی کردید با تجربه کار با خانم کریمی، اگه توضیح بدید در موردش.
من کنار نیکی جون در واکنش پنجم قبلا تجربه بازی رو با هم داشتیم. خواهش میکنم، اتفاقا اون بخش کارم رو که با در واقع در بوشهر میگذره و من اون زن رو که میپرسه وقتی قانون رو مینوشتن از ننام چیزی پرسیدن، اننه تو، اننه ما، اننه ای، من در واقع اون بخش رو بسیار دوست دارم و میدونم که شما همه تون واکنش پنجم رو دیدین. بعد خانم نیکی یه کار مستند کردن، من خودم در ایران دنبال یه کار مستند بودم از یک مادری که در واقع همسرش رو کشته بود و دخترش در واقع شاکی مادره بود و من بارها با آقای عزت‌الله انتظامی، آقای پرویز پرستویی و خیلی دیگه دنبال شرایطی بودم که بتونم از اولیای دم به اصطلاح رضایت بگیرم، ولی این قصه رو نیکی عزیز دیدم دارن فیلم میکنن، باز من رفتم در کنارش قرار گرفتم و تجربه خودم رو با اون بخش خیلی کوتاهی که از من میخواست براش صحبت بکنم جلوی دوربین که مادری رو راضی بکنم برای در واقع گذشتن از خونه فرزندش، بعد از اون باز دوباره نیکی جان یک فیلمی رو داشتن میساختن که همین بود، من خوندم و خیلی از قصه ساده و روون قصهش بسیار من لذت بردم، با اینکه نقشم کوتاه بود ولی من هیچ وقت در زندگیم نقش رو وجب نمی کنم، برای من فرقی نمی کنه که این مادره نقشش کوتاه یا بلند، چون فکر می کنم کوتاهی بلندی نقش مطرح نیست، آنچه که مطرحه برشی از یک زندگی طولانیه که شما بخشی از اون رو شاهد خواهید بود، برای همین فرقی برام نمی کرد که نقش. خواهش می کنم، خواهش می کنم، هیچ وقت برای من فرقی نمی کنه که من یک خط نقش رو بازی کنم یا سراسر فیلمو، فکر می کنم تمام سعی خودم رو می کنم که بتونم باورپذیر باشم و نیکی عزیز از این که در واقع من در کنارش بودم خوشحال بودم و میدونستم که تا همین اندازه قراره در قصه حضور داشته باشم، بهش تبریک میگم، چون خودم من فیلمو در ایران ندیدم، این فیلم بسیار بسیار قصه روون و ساده ای داشت از مشکلات زندگی هزاران آدمی که در ایران فقط شما بخشی از اون رو میبینید. من زیاد وقتتون رو نمیگیرم، امیدوارم حالا اگر سوالی هست من جواب میدم و دلم میخواد خود نیکی در مورد تجربهش با من بگه.
اگر اجازه بدیم، بله، من میخواستم راجع به ببخشید من درست کار نمیکنم گوهر جان صحبت کنم. ببینید، من همیشه من فکر میکنم که یه شخصیتی مثل خانم خیراندیش رو ما خیلی کم، یعنی اصلا نداریم توی سینما ایران. به این صورت براتون بگم که بعضی از آدم ها یک وحشی که نیستن که هیچی، وجه های خیلی زیادی دارن. من نمیدونم حالا الان چون من توی هواپیما این فیلم رو دیدم، یه مثال براتون بزنم، شما حتما اینجا فیلم ورکینگ گرل رو دیدین، ملانی گریفیث بازی کرده، یه جاش برمیگرده میگه که ببین اون چیزی که میخوای باشی و کسی توی دنیا بهت نمیده، خودت باید بهش برسی. و مثالش به نظر من خانم خیراندیش هستش، چون رفته دنبال اون چیزی که میخواد و نه به این صورت که فقط خودش، بلکه دیگرانم چی میخوان، من باید یه کاری برای دیگرانم انجام بدم. من فکر میکنم فلسفه زندگی همینه دیگه، تا موقعی که ما به خودمون توجه کنیم، ببخشید لکچر نمیخوام بدم، و به جایی نمیرسیم. تا موقعی که ببینیم چه کمکی برای دیگران میتونیم بکنیم، اون موقع است که دنیا تمام انرژیاشو به ما میرسونه و گوهر همینطوریه. یعنی ببینین، همین الان که منو دیده میخواست این روسری رو عوض کنه، اینو چیکار کنی، اونو سر صحنه هم همینطور بود، الان از این زاویه هم بگیر، این کارم بکن، همش انرژی مثبت هستش و میدونم که فقط با من نیست. اگر یک فیلم 15 دقیقه هم همینجا توی لس آنجلس بخواد ساخته بشه، همین انرژی رو میذاره، چون اصلا هر لحظه زندگی براش لذت بخش و جذاب هستش. واقعا لذت بردم از کارش و به نظر من بازیش بی نظیر هستش توی فیلم، نه تنها توی این فیلم بلکه هر فیلمی که ازش میبینم، میبینم که چقدر تونسته که گوشه‌های مختلفی از شخصیت یک زن رو تو همون واکنش پنجم هم تو اون چند روزی که اومد و کار کردش، به نظر من واقعا زیبا کار کردش و همه انرژی مثبت. خسته نباشی براش.
نیکی حتما برای شما جوابشو داره، ولی شما ببینید یک قصه رو میخواین از یک جامعه بگید، اون وقت وقتی که میخواییم یک برش که من بهتون گفتم از یک زندگی بلندی یک زن مطلقه است که شما ببینید با شرایطی که داره اگر بخواد ازدواج مجدد بکنه باز با بچه خودش نمیتونه کنار بیاد و با شرایط خودش در جامعهش چقدر سخته براش. نیکی کریمی که نه، اون زنی که در این قصه در یکی از این خونه های این آپارتمان که میتونیم بگیم سمبل ایران بود زندگی میکنه با شرایط سخت زن مطلقه ایرانی.
اجازه بدید که دوستان دیگه سوال دارن. شما بفرمایید، خواهش میکنم.
من
میتونم برای هر پلان این فیلم تفسیر خودم رو داشته باشم که آخرش رو بسیار بسیار دوست می‌داشتم بابت جویدن موش‌هایی که زندگیمونو دارن می‌جوون. و واقعا میتونم بگم شاهکار این فیلم انتهای این فیلمه و مخصوصا دختری که حالا شما ببینید درست کارگردان وقتی نور پردازی میکنه میزانسنو میده، یعنی اون صحنه رو برای شما تصویرش رو طوری میچینه که ما بهش میگیم در اصطلاح میزانسن، شما همه اونها رو باید بدونید با فکر انجام شده. وقتی که دختر نیمش تاریکه و نیمی روشن، هنوز معلوم نیست که در این نیمه تاریک و نیمه روشن چه به سر زندگیش میاد. خب به هر حال تونست کمی از مشکلات مالی شوهرش رو برطرف. آیا این همه این برطرف شدن همین مشکلات همین است؟ بلکه ما هنوز در هم نیمه تاریکی هم نیمه روشنی زندگی میکنیم. هیچ چیز نه روشن روشنه نه خیلی تاریک تاریک. من اینجوری میدیدم. حالا البته خود نیکی جون رو نمیدم چه جواب. حتما همینطوره، چون بالاخره اینقدر این فیلم زلال و روشن و شفافه که به نظر من اصلا همه چیز از حرام نشمسه، دیگه لازم نیست که خیلی در موردش توضیح بدیم. ایرانی هست با مشکلاتی، تحریم هایی که گریبان همه رو گرفته، موش هایی که زندگی رو میجوند. واقعا میتونم بگم که بدبختی و مشکلات رو در یک قصه روان و کوتاه شما شاهدش بودید. همه معضلات رو هم نمیشه در یک فیلم گنجون. بخشی هم دختری بود که بالاخره فرزند طلاقه، زنی بود که مطلق است، کنارش دوباره در همون آپارتمان دختر و پسری بودن که وقتی این مرد داره با مشکلاتش در ماشین در پارکینگ زندگی میکنه و میخواد برای خودش همه اون مصائبش رو به خونه نبره، مصائب دردهاش رو به خونه نبره، میبینیم دو تا آدم عشقهای مخفی دارند. دختر و پسری که به راحتی در یک زیرزمین در یک پارکینگ اجازه دو کلمه حرف دارند. یعنی تک تک حرفهای نیکی در این فیلم برشی کوتاه از معضلات بزرگ زندگی جامعه ما بود.
من عذرخواهی میکنم، سوال اولتون متاسفانه من چی بگم بهتون. نه تنها توی ایران، بلکه من خانوادم لندن زندگی میکنن، همه تقریبا مناطق این شلتر میگن دیگه، اطمینانم اینجا هم هست، بر خانوم هایی که متاسفانه کتک میخورن یا اینکه با چیزای فیزیکی مواجه هستن و مجبورن که اینجا، بنابراین اصلا جا و اینا نداره. حالا بله توی ایران هم هست.
من فکر میکنم که فقط فرصت برای یک سوال داره متاسفانه، چون که سانس سینما بعد از این دوباره شروع میشه. شما بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سوالشو برای
خبر
بگید.
نقش آقای فروتن رو در فیلم میپرسن که وقتی فیلمنامه رو می‌نوشتید آیا برای ایشون به طور مشخص بود در ذهنتون یا اینکه نه به طور کلی می‌نوشتید؟
نه اصلا، حالا اینو تو فیلم قبلیم سوت پایان بله به شهاب فکر کرده بودم، ولی واقعا نه، من نوشتم و اتفاقا آقای فروتن اون زمان خونده بود من میخوام فیلم بسازم و من زنگ زد و گفتش که چون ما خیلی با هم کار کردیم که میکی اگه فکر میکنه نقش با من میخوره من دوست دارم بیام کار کنم. گفتم آره، من نمیدونستم تو ایرانی یا نه، چون خیلی میادم اینا و خلاصه خیلی هم اتفاقی در حقیقت این. ولی خب به نظر من بهترین انتخاب بود چون خیلی به خصوصیاتش میخورد. خب یکی هم من خودم انتخاب میکنم. بله آره ببینیم.
خانم خبرنگار بفرمایید.
نه این یکی از تنها فیلم های من بود که توقیف نشو نشوخی میکنم. من فیلم اولم توقیف شده بود، ولی فیلم های بعدیم، فیلم دومم چند روز بعد، فیلم بعدیم سوت پایان. نه مثلا سوت پایان، خب همه فیلم های ده دقیقه ممکنه یه رو در بیاد از توش، ولی این فیلم نه اصلا مشکلی نداشت.
بفرمایید. شما فرمودن خانم خبرنگار مجلی چیست؟
این توی سینما به این صورت هستش که شما وقتی فیلم نامه رو کار کردین دیگه، حالا وارد پیش تولید میشین، معمولا بازیگرهای نقش اول خود کارگردان انتخاب میکنن، یعنی به طور کل بازیگرها رو. بعدم یک سری بازیگرهایی که چی میگن مثلا به عنوان مثال توی اون آژانس هستش، چه میدونم، یا مثلا اون راننده که اونجاست، اینا دستیار کارگردان انتخاب میکنه. بنابراین نه، من تمام بازیگرا رو خودم انتخاب کرده بودم و از یک ماه قبل به همه با همه تماس گرفتم، مثلا خانم خیراندیش، خیلی های دیگه، و به این صورت خوشحالم که شما پسندیدین.
خیلی کوتاه خواهش میکنم.
ببینید، من خود خیلی برام مهم بود که فیلم همه جای، یعنی تا اونجایی که میتونم جاهایی که میشه پخش کرد فیلمو هم وطنام، هم این که توی جشنواره هم دیده بشه. من اولین باری که اومدم آمریکا سال فکر کنم 1999 بود یا 2000 بود، فیلم عروس و همین سنتا مونیکا توی سینمایی نشون دادیم. بعدم فیلم پریو توی جشنواره هاوایی نشون دادیم که اونجا هم خیلی تقریبا 10 20 نفر از ایرانیای اونجا اومدن دیدن. بعد یه تایمی خیلی فیلمای ایرانی رو نشون میدادن تا من متوجه بودم که متوقف شده، نمیدونم، یه زمانی اصلا نشون نمیدادن اینا. تا من خودم آرمین رو توی جشنواره دیدم و صحبت اینو کردیم که چقدر خوبه که مثلا این اتفاق بیفته و بتونیم توی آمریکا هم فیلمو نشون بدیم، چون به نظرم این فاصله افتاده و خیلی خوبه که همونطور که همه جای جهان توی جشنواره ها فیلم ها رو میبینن، چرا که نه فیلم بتونه اکران بشه. البته این اکران های محدود به نظر من سینمای ما خیلی بیشتر از اینجا داره. مثلا فیلم های چینی، فیلم های ترکی اکران های خیلی بیشتر از این میگیرن و خود چین به عنوان مثال، چون من میرم این برم بر جشنواره، چینی ها و ترکی ها خیلی حمایت میکنن از سینمای خودشون، یا مکزیکی ها یا آمریکای جنوبی هم یه بخشیشون. ولی متاسفانه شاید نمیدونم تو، حالا من نمیخوام خیلی وارد نیستم توی این قضیه، شاید، ولی این اتفاق توسط ایرونیا زیاد نمیفته. میدونین شاید چی میگم. حالا من توی آلمان اکرانمون خیلی موفق بود، تو تمام شهرها، اونم چند روز گذاشتیم. حالا این بخش جای سوال داره برای خود من، شاید پخش کننده باید جوابگو باشه، مثلا چرا یک شب این همه ایرونی اینجا زندگی میکنن، یا حالا به هر حال اینا دیگه دیتیلای پخشه. بله خب حالا اینجا هم داریم جای مختلفی، ولی به نظر من اکرانمون میتونه خیلی بیشتر از این باشه. مرسی، خیلی ممنون.
بله
فردا شب هم که
بله فردا شب در بیولی هیلز هستم، به دوستانتون میتونید بگید تشریف بیارن و فیلم همزمان در اورنج کانتی هم به نمایش در میاد و تا روز یک شنبه نمایش فیلم هست که دوستانی که نتونن این دو روز دو شب رو ببینن میتونن اونجا باشن. خیلی متشکرم از حضور شما، باعث افتخار ماست. امیدوارم که دوستان بیان ساپورت کنن که ما هم بتونیم فیلم‌ها رو بیشتر و بهتر برگزار بکنیم، نشون بدیم، تعداد نمایش‌های بیشتر